بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. همونطور که در جلسات قبل اشاره کردیم، شهید صدر رضوان الله علیه تزاحم رو بر اساس ورود تفسیر کردند و فرمودند تقدم برخی از اطراف بر برخی دیگر در موارد تزاحم به ملاک ورود هست و اولین مرجحی که ذکر کردن برای این مسئله فرمایشی بود که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بودن و اون این که اگر یک طرف از تکالیف مشروط به قدرت عقلی باشه و طرف دیگر مشروط به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی ترجیح دارد بر مشروط به قدرت شرعی. در مقام توضیح قدرت عقلی و قدرت شرعی فرمودن مقصود از قدرت شرعی در اصطلاح مرحوم نائینی بنابر آنچه که از تقریرات بحث ایشون به دست میاد، چیزی است که قدرتی است که دخالت در ملاک وجوب داشته باشه، که وقتی این قدرت نبود وجوب اصلا ملاک نداشته باشه. اما قدرت عقلیه قدرتی است که در موضوع تکلیف اخص میشه به خاطر استحاله تکلیف عاجز، نه از اون باب که مقتضی تکلیف و ملاکش نباشه، نه، چون تکلیف کردن عاجز محاله. البته ما توضیح دادیم قبلا که ما در مواردی میتوانیم ملاک رو احراز کنیم که در اون موارد تکلیف رو احراز کرده باشیم، چون ما راهی برای کشف ملاک نداریم غیر از این. جناب آقای صدر برای قدرت شرعی سه تا معنا ذکر کردن که ما قبلا توضیح دادیم. معنای اول همون قدرت عقلیه با فرض اینکه دخالت در ملاک داشته باشه. معنای دوم همون قدرت شرعیه که آقای صدر فرمودن که همه تکالیف مقیدن لبن به اینکه شما مشغول یک تکلیف واجبی که اهمیتش کمتر نیست نشده باشی. معنای سوم معنایی است که در اصطلاحات مرحوم نائینی فقط میشه چنین معنایی رو احتمال داد و اون این استش که تکلیفی که مشروط است به اینکه تکلیف ضد اون جعل نشده باشه، یعنی اگر تکلیف ضد اون جعل شد این تکلیف دیگه فعلیت نداره. خب آقای صدر فرمودن با توجه به این معانی تقدیم مقید به قدرت شرعی، مقید به قدرت عقلی بر مقید به قدرت شرعی واضحه که ما قبلا توضیح دادیم. بعد این سوال مطرح شد که خب اگر ما در باب قدرت شرعی شک کردیم که آیا اینجا قدرت شرعی هست یا نه، چه تکلیفی داریم؟ ایشون فرمود خب چند صورت برای شک متصوره. ابتدا از نظر حکم به اصطلاح ثانوی، حکم ظاهری، حکم اصول عملیه بحث کرد که توضیح دادیم قبلا. نوبت رسید به همین بحث بر اساس اطلاق ادله. ایشون می‌فرمان اینجا سه حالت متصوره. حالت اول این است که یکی از دو خطاب شک داریم درش که قدرت قدرت شرعی است یا قدرت عقلی، اما میدانیم که اون خطاب دیگر مشروط به قدرت شرعیه. خب در اینجا یک طرف میدانیم مشروط به قدرت شرعیه با اون معنایی که مرحوم نائینی کرد، یعنی اگر تکلیفی ضد این وجود داشته باشه این تکلیف فعلی نمیشه، اما اون طرف رو نمیدونیم که آیا قدرت در شرعیه، یعنی اگر تکلیفی ضدش وجود داشت فعلیت داره یا نه. ممکنه فعلیت داشته باشه اگر قدرت شرعی نباشه به معنایی که مرحوم نائینی میگه، و ممکنه فعلیت داشته باشه اگر قدرت ببخشید فعلیت نداشته باشه اگر قدرت شرعی باشه به اصطلاح مرحوم نائینی، و ممکنه فعلیت داشته باشه اگر قدرت شرعی به اون اصطلاح شرطش نباشه. خب اینجا اطلاق اون دلیل که ما شک درش داریم اقتضا میکنه که این فعلیت داره، بنابراین این از طریق اطلاق فعلیتش ثابت میشه، در حالی که اون یکی تکلیف میدانیم مشروط به قدرت شرعیه، پس این تقدم بر اون پیدا میکنه. آقای سعد، من قبلا هم عرض کردم که این بحث یکی از مواردش مسئله حج و وجوب وفاء به نذر و عهد. ایشون میفرمان اگر حج با وجوب وفاء به عهد یا نذر یا شرط تضاهم پیدا کرد، یکی از بیانات برای تقدیم همینه که الان گفتیم. به چه معنا؟ ببینید اون دفعه مثال زدم که فرض کنید کسی نذر کرده یا عهد بسته که یا قسم خورده که اگر مثلا مریضش شفا پیدا بکنه ایام مثلا حج، همون ایام نهم تا 13 ذی‌الحج، اون موقع بره کربلا مثلا زیارت امام حسین علیه السلام، مریضش هم الان بهبود پیدا کرده و نذرش بر او وفایش واجب شده، بعد این آقا مستطیع میشه، یعنی الان میتونه بره حج، نه مانع مالی داره، نه مانع جسمی داره، نه مانع طریقی داره، نه مانع زمانی، هر چهار شرط استطاعت رو داره. خب الان باید بره حج یا باید به نذرش وفا کنه بره کربلا؟ اینجا گفته باید بره حج. حج مقدمه بر ادله وجوب وفاء به نذر. چرا؟ گفتن به خاطر این که وجوب وفاء مقیده که مخالف با کتاب الله و شرط الله نباشه. آیه صد میفهمان این تعبیر لا یکون مخالفاً مع کتاب الله یا مع شرط الله تعبیر عرفیه، از این که یعنی خداوند خلاف اون امر نکرده باشه. خب الان به خلافش امر کرده، امر کرده به این آقا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که برو ایام حج و حجت رو انجام بده، در حالی که دلیل حج ما نمیدونیم یه همچین قیدی داره یا نه، یا میدونیم که نداره، پس دلیل حج مقدم میشه و باید حج رو انجام داد. آیه صد میفرماد از جمله مواردی که ملحق میشه به همین حالت این است که هر دو حکم مقیدن به عدم الامر بالخلاف، اما یکی از اونها مقید به عدم الامر بالخلاف فی نفسه، دیگری مقید به عدم الامر بالخلاف بالفعل. یعنی یکیشون میگه مطلقا نباید امری خلاف این باشه، اون موقع تو تکلیف داری، اما اون یکی میگه اگر یک امری خلاف این بود و فعلیت پیدا کرد اون موقع تو تکلیف نداری. خب در مورد حج و نذر همین رو دوباره گفتن، گفتن نذر مشروط است به عدم امر بالخلاف فی نفسه، که اسم اینو میذاره آیه صد عدم لولایی، یعنی میگه ان وفای به نذر واجبه اگر امری به خلاف نباشه مطلقا، ولو اون امر به ظاهر فعلیت هم پیدا نکرده باشه. اما امر به حج مشروطه به این که یک امری خلاف حج فعلیت پیدا نکرده باشه. بله اگر یک امری خلاف حج فعلیت پیدا کرد، اون موقع اون تقدم پیدا میکنه بر حج. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید این آقا مستطیع شده، اما یه واجب اهمی الان هست که باید اون رو انجام بده، مثلا جهاد فی دفاعی، که الان باید بره به جهاد تا مثلا در برابر دشمن بتونن مقاومت کنن. امر به جهاد متوجه این شخص شده. خب اینجا حج فعلیت پیدا نمیکنه، چون امر به خلافش یعنی جهاد فعلیت پیدا کرده. اما اگر حج معارض شد با وجوب وفاء به نذر، خب وجوب وفاء به نذر گفتیم وقتی واجب وفاء به نذر که یک امری خلافش نباشه، الان حج هست، در حالی که حج در صورتی واجب نیست که یک امری خلافش فعلیت پیدا کنه، و اینجا امر به وجوب وفا فعلیت پیدا نمی کنه، چون ان شرط الله قبل شرطکم. بنابراین باز هم دلیل حج مقدم میشه بر دلیل وجوب وفا به نذر با این بیان. این حالت اول بود که در واقع ذیلش یک حالت دیگری رو هم مطرح کردن آقای صدر دیگه. حالت اول این بود که ما میدانیم که در یکی از دو طرف تکلیف مشروط به قدرت شرعیه و نمیدانیم طرف دیگر آیا مشروط به قدرت شرعی هست یا نه. این یه حالت. ذیل این یه حالت دیگر هم ایشون بیان کردن، و اون این که ما میدانیم هر دو مشروطن به قدرت شرعی، اما یکی مشروط به عدم امر بالخلاف فی نفسه، یعنی به صورت عدم لولایی، یکی مشروط به عدم الامر بالخلاف بالفعل. که باز اینجا اونی که مشروط به عدم الامر بالخلاف بالفعل تقدم پیدا میکنه بر اونی که مشروط به عدم الامر بالخلاف فی نفسه. حالت دومی که مطرح میکنن این است که در لسان هیچ یک از این دو دلیل بحث قدرت مطرح نشده، یا اگر مطرح شده در هر دو به یک شکل مطرح شده. اینجا چه وضعیتی داره؟ خب دقت کنید، فرض اینه که در لسان هیچ یک شرط قدرت ذکر نشده، پس ما شک نداریم که اینجا قدرت شرعی مطرح نیست، چون قدرت شرعی باید در لسان دلیل ذکر بشه. از اون طرف در هر دو ذکر شده یک شکل، یعنی هر دو ما میدونیم مثلا مشروطن به قدرت شرعی به یک شکل، پس شکی نداریم از جهت قدرت که قدرت شرعی شرط هست یا نه. یعنی یا میدانیم که در هر دو شرط نیست، یا میدانیم در هر دو شرط هست، پس از این جهت اصلا شکی نداریم. اینجا آقای صدر میفرمان ما باید به مقتضای اصول عملی مراجعه کنیم. دقت کنید، این که میفرمایند ما به مقتضای اصول عملی، به خاطر شکی که در ترجیح داریم، نه در مشروط بودن به قدرت. چون ما شکی در مشروط بودن به قدرت نداریم، یا میدونیم هر دو مشروطن به قدرت شرعی، یا میدونیم هر دو مشروط نیستن به قدرت شرعی، به یک شکلن وضعیتشون. در این حالت شک ما فقط در اینه که کدام تقدم دارن. در این فرض، یعنی در اون جایی که ما شک داریم در تقدم یکی بر دیگری و دلیلی بر ترجیح نداریم، خب تخییر خواهد بود. بنابراین به مقتضای اصول عملیه اینجا وظیفه ما تخییره، هر کدوم خواستیم انتخاب کن. حالت سوم که در واقع آخرین حالتی است که من در این قسمت بحث میشه، این استش که قدرت در لسان یکی از دو دلیل اخذ شده ولی در لسان دلیل دیگری نیامده. خب اینجا گفتن اونی که قدرت در لسان دلیلش اخذ نشده، ذکر نشده، تقدم دارد بر اونی که قدرت در لسان دلیلش ذکر شده. چرا؟ دو تا ادعا کردن. یک، گفتن اونجایی که قدرت در لسان دلیل عکس نشده، اونجایی که قدرت در لسان دلیل عکس نشده، معلوم میشه که قدرت قدرت عقلیه. این اصطلاح مرحوم ناینیه، یعنی در ملاک دخیل نیست. دو، ادعای دومش گفتن اونجایی که قدرت در لسان دلیل عکس شده، معلوم میشه که قدرت قدرت شرعیه، یعنی در ملاک دخیله. خب چرا اگر قدرت ذکر نشد معلوم میشه که قدرت قدرت عقلیه؟ اینجا دو تا وجه آقای صدر ذکر میکنن، البته هر دو وجه هم رد میکنن. وجه اول، بگیم ما به اطلاق مدلول التزامی خطاب تمسک میکنیم. مدلول مطابقیش اونجایی که قدرت عکس نشده این استش که تکلیف هست، البته این تکلیف لبن مقید است به همون بیانی که قبلا آقای صدر داشتن، به قدرت به این معنا که اگر شما مشغول یک واجبی شدید که اهمیتش کمتر از این نبود، اینجا دیگه این تکلیف نیست. بعد ما بگیم آقا در حال عجز مدلول مطابقی شامل نمیشه، چون ما در جایی که مثلا مشغول شدیم به یه واجب دیگری که اون واجب اهمیتش کمتر از این نیست، پس الان دلیل اینجا رو نمیگیره، چون گفتیم همه ادله مقیدن لبن به چنین قیدی. بگیم خب مدلول مطابقی رو نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، ما به مدلول التزامی اطلاقش تمسک میکنیم. مدلول التزامی چیه؟ بگیم آقا مدلول مطابقی دلیل تکلیفه، مدلول التزامی ملاک، یعنی اونجایی که تکلیف هست ملاک هست. خب حالا الان ما نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق مدلول مطابقی، پس نمیتونیم بگیم تکلیف هست، اما میتونیم به اطلاق مدلول التزامی تمسک کنیم، بگیم ملاک هست. خب اگر ملاک هست، معناش اینه که این قدرت قدرت عقلیه به اصطلاح مرحوم ناینی، نه قدرت شرعی که در ملاک دخیل باشه. خب اینجا یک اشکالی هست. ببینید یه بحثی هست به صورت کلی، در مباحث الفاظ ما اینو بحث کردیم و تو این بحث ما با آقای صدر موافقیم که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است. یعنی اگر یک جایی به دلیلی مدلول مطابقی از کار افتاد، مدلول التزامی باقی نمیماند. اینجا هم اینطوره. اگر در موارد عجز به معنای اشتغال به ضدی که اهمیتش کمتر از این نباشه، مدلول مطابقی از کار افتاد، دیگه ما نمیتونیم به اطلاق مدلول التزامی تمسک کنیم، چون اصلا مدلول التزامی نیست که ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. بعد آقای صدر یه نکته دیگری رو اختصاصی اینجا اشاره میکنن. حالا اون بحث کلی که کلیه، همه جا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است، چون در مقابل این نظر یه نظری وجود داره که میگه مدلول التزامی در اصل وجودش تابع مدلول مطابقی است، اما در حجیتش نه. میتونه مدلول مطابقی حجت نباشه و مدلول التزامی حجت باشه، ولی ما اینو نپذیرفتیم، آقای صدرم نپذیرفته. ما میگیم مدلول التزامی در حجیت هم مثل اصل وجودش تابع مدلول مطابقی است. نکته دیگری که آقای صدر اینجا بیان میکنه که عرض کردم این دیگه اختصاصی اینجاست، میفرماد اون قیدی که ما گفتیم همه تکالیف دارن، و اون این که مشروطن به این که شما مشغول به واجب اهمی یا واجب مساوی نشده باشید، یعنی واجبی که اهمیتش از این کمتر نباشه نشده باشید، اون قید لبیه. بعد ما در مباحث الفاظ باز اینو گفتیم، دقت کنید، قیود لبی به منزله مخصصات و مقیدات متصلند. این یک نکته. نکته دیگری که باز قبلا تو مباحث الفاظ گفتیم اینه که مقیدات و مخصصات متصل مانع از انعقاد ظهورند، در حالی که مقیدات و مخصصات منفصل مانع از حجیتند. بنابراین وقتی ما گفتیم اون قید لبی وجود داره و اون قید لبی به منزله مقید متصله و مقید متصل مانع از انعقاد ظهوره، بنابراین اصلا در موارد عجز ظهوری نداره دلیل، حتی مدلول مطابقی. که شما بگی آقا مدلول مطابقی ظهورش هست، حجیتش نیست، ولی مدلول التزامی چون تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست، پس حجیتش باقیه. نه آقا، همه قبول دارن که مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است، و چون مقیدات لبی به منزله مقیدات متصلن و مقیدات متصل مانع از انعقاد ظهورن، پس اصلا اصل مدلول مطابقی در موارد عجز نیست. پس در نتیجه اصلا مدلول التزامی وجود نداره. همه قبول دارن که مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است. یه بیان دومی هم ایشون دارن که این مبتنی است بر مبنای مرحوم نائینی رضوان الله علیه، که من از این بیان میگذرم. اما پس که البته ایشون اون بیان رو هم رد میکنن، بنابراین این نکته که ادعا کردن اینها که اون تکلیفی که درش قدرت ذکر نشده حتما قدرت درش عقلیه، اینو آقای صدر نمیپذیره. اما ادعای دوم که اونی که تکلیفی که درش قدرت ذکر شده معلوم میشه قدرت شرعیه، یعنی دخالت در ملاک داره، این رو به چه بیانی گفتن؟ آقای صدر برای اینم یه چند تا وجه ذکر میکنه. از جمله وجه اولی که ذکر میکنه این استش که وقتی در لسان دلیل حکم مقید به قدرت شد، دیگه در موارد عجز ما نمیتوانیم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم. بنابراین ملاک در موارد عجز ثابت نمیشه، نه در دلالت التزامی، نه به دلیل مثلا اطلاق ماده که مرحوم نائینی گفت. آقای سعد اینجا یه اشکالی میکنه که من این اشکال رو به نظرم وارد نیست، و اون اینه، میگه خب شما ملاک رو احراز نمی کنید. عدم احراز ملاک به معنای احراز عدم ملاک نیست. ایشون اینو میگه. بله، این فرمایش درست، ولی چند یه نکته ای که باید توجه داشت اینه که اگر ما احراز کنیم عدم ملاک رو، با اینکه احراز نکنیم وجود ملاک رو، یعنی احراز عدم ملاک با عدم احراز ملاک، در مقام این بحثی که ما درش هستیم نتیجه یکسانه. خوب دقت کنید، به لحاظ اثباتی ها ثبوتا بین این که ما احراز کنیم عدم ملاک رو و بین این که احراز نکنیم ملاک رو فرقه، یعنی عدم احراز ملاک با احراز عدم ملاک ثبوتا فرق داره. اما اثباتن یکی هن. چطور؟ خب ببینید، ما در جایی داریم بحث میکنیم که یک طرف در لسان دلیل قدرت عکس شده، یک طرف عکس نشده. خب این طرفی که عکس شده احتمال میدیم قدرت در ملاکش دخیل باشه، طوری که در مواردی که قدرت نباشه ملاک نباشه، و نمیتونیم این احتمال رو نفی کنیم، نمیتونیم این احتمال رو نفی کنیم. ولو ما احراز نکرده باشیم عدم ملاک رو، همین مقدار که احراز نکردیم ملاک رو کافیه، که اینجا نمیدونیم ملاک داره یا نه، اما اون یکی اون این مشکل رو ظاهر نداره. البته آقای سعد گفتن عدم ذکر قدرت در لسان دلیل دلیل نمیشه که ملاک حتما داره، ولی که از این طرفش، یعنی این ادعای دوم، ما نیاز به احراز عدم ملاک نداریم، عدم احراز ملاک کافیه، همین مقدار کافیه که ما بگیم این طرف ملاک درش محرز نیست، همین مقدار برای این ادعا اثباتن کافیه، هرچند که ثبوتن با هم دیگه فرق دارن. وجوه دیگری رو هم آقای صدر ذکر میکنه و نهایتاً به این نتیجه میرسه که ما نمیتوانیم از این وجوه نتیجه بگیریم که پس اونجایی که قدرت در لسان دلیل عکس شده حتما شرعیه و اونجایی که عکس نشده حتما عقلیه، پس اونی که عکس نشده تقدم داره بر اونی که عکس شده، از باب این که قدرت عقلی تقدم داره بر قدرت شرعی. بعد یه وجوهی رو ایشون خودش بیان میکنه برای این مسئله که توضیحش میمانند انشاءالله برای روز سه‌شنبه اگر عمری باشد و مانعی پیدا نشه. فردا هم که انشاءالله همه میریم راه پیمایی 22 بهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما اومد و لنا مرد آنه.